نوار شماره 597 امپرین قسمت 39 خداوند علموت حسن صبا اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 593 جواد گفت برای اینکه در حال حاضر تنش پادشاه کشورهای ایران می باشد و او با امام ما روابط حسنه دارد، اگر مناسبات تنش با امام ما تیره بود و تو این پیشنهاد را می کردی، من برای امام می نوشتم، ولی چون روابط تنش با امام ما خوب است، من صلاح نمی دانم که پیشنهاد تو را برای امام بنویسم. ترکان خاتون گفت روابط حسنه امام شما با تنش موقتی است، به دلیل اینکه امام شما برکیارق را در یکی از قلاع ملاحده محبوس کرده تا اینکه در موقع مناسب او را از آن قلعه خارج کند و بر تخت سلطنت کشورهای ایران بنشاند. و اگر امام شما اطمینان داشت که پیوسته با تنش دوست خواهد بود، برکیارق را از قصر سلطنتی اصفهان نمی رو بود و به عنوان وثیقه‌ای در قبال تنش نگاه نمی داشت. جواد اظهار کرد من در علموت بودم که نظریه ابو حمزه کفشگر راجع به لزوم تحت نظر داشتن برکیارق به امام رسید. خود امام در این فکر نبود و نمی خواست که برکیارق را در یکی از قلاع ما جا بدهد و ابو حمزه کفشگر آن پیشنهاد را به امام کرد. من متوجه شدم که وقتی برکیارق در این شهر در کاخ سلطنتی محبوس بود، عمویش تنش بیم داشت که تو ای خاتون عالی مقام او را به قتل برسانی و میخواست برادرزاده اش را از دست تو نجات بدهد. در آن موقع وضع تنش طوری بود که نمیتوانست برای رها کردن برادرزاده اش برکیارق به اصفهان قشون بکشد و دیگر اینکه میاندیشید بعد از اینکه قشون او نزدیک اصفهان رسید تو برکیارق را به قتل میرسانی تا به دست عمویش آزاد نشود. تنش این موضوع را با ابو حمزه کفشگر در بین گذاشت و به او گفت نمیتواند دست روی دست بگذارد و تو ای خاتون عالی مقام برادرزادش را به قتل برسانی. ابو حمزه کفشگر برای آرام کردن تنش به او وعده داد که برکیارق را از کاخ سلطنتی اصفهان خارج خواهد کرد، ولی او را به دربار تنش نخواهد آورد، بلکه به مکانی خواهد فرستاد که تحت نظر باطنی ها باشد. منظور ابو حمزه کفشگر این بود که برکیارق را در یکی از قلاع باطنی جا بدهد و به همین ترتیب نیز عمل کرد. در هر حال پیشنهاد تحت نظر قرار دادن برکیارق از طرف ابو حمزه شد و امام با آن موافقت نمود و خود امام در صدد نبود که برکیارق را در یکی از قلاع باطنی تحت نظر قرار دهد. ترکان خاتون گفت ولی بعد از اینکه پیشنهاد ابو حمزه به او رسید با آن موافقت کرد و این موضوع نشان می‌دهد که امام شما هم مثل ابو حمزه به دوستی تنش اطمینان نداشت و لازم می‌دانست که در قبال آن مرد وثیقه‌ای در دست داشته باشد. اینک که امام شما نسبت به تنش زنین است و میخواهد مرا هم داعی بزرگ بکند، از قول من به او بنویس که اگر من به جای تنش پادشاه کشورهای ایران بشوم بیشتر به نفع اوست، زیرا امروز از دشمنی تنش میترسد، اما روزی که من پادشاه کشورهای ایران بشوم از خصومت من بیم نخواهد داشت. جواد ماسالی گفت آیا متوجه هستی که اگر من بنویسم که تو میل داری پادشاه کشورهای ایران شوی، موضوع دو کرور دینار زرسست می شود؟ زیرا تو نمی توانی در یک موقع دو پیشنهاد بزرگ به امام بکنی و بگویی که می خواهی دو کرور دینار زر دریافت کنی و هم میل داری که پادشاه کشورهای ایران بشوی. ترکان خاتون گفت: من بین این دو تناقض نمی بینم و دو کرور دینار که من از امام شما برای باطنی شدن خود تقاضا کردم یک مبلغ گزاف نیست. جواد ماسالی به همان دو دلیل که گفتیم نمیخواست در نامه خود خطاب به حسن صباح بنویسد که ترکان خاتون خواهان سلطنت ایران است و میترسید که حسن صباح نسبت به او بر سر قهر درآید و دعوی سلطنت ترکان خاتون را ناشی از عدم لیاقت وی بداند و بیاندیشد که اگر او مردی لایق بود و میدانست چگونه باید با آن زن صحبت کرد، آن زن به فکر سلطنت کشورهای ایران نمیافتاد. ترکان خاتون که می فهمید جواد ماسالی مردد و متفکر است پرسید: از چه می ترسی؟ تو نماینده حسن صباح هستی و آمدی که از طرف او به من بگویی که هرگاه من با شما دوست شوم مرا داعی بزرگ خواهی کرد. آیا روزی که حسن صباح این مأموریت را به تو داد و گفت که به اصفهان مسافرت کنی و با من ملاقات نمایی، پیش بینی می کردی که من حاضر خواهم شد کیش شما را بپذیرم و داعی بزرگ شوم؟ جواد ماسالی جواب داد: پیش بینی می کردم که خاتون پیشنهاد امام را خواهد پذیرفت، اما به احتمال ضعیف. ترکان خاتون گفت: اگر من به تو جواب منفی می دادم و می گفتم حاضر نیستم کیش شما را بپذیرم و با شما دوست شوم، آیا پاسخ منفی مرا به وسیله نامه به اطلاع حسن صباح می رسانیدی یا نه؟ جواد ماسالی گفت: واضح هست که جواب منفی تو را به وسیله نامه‌ای به اطلاع امام می رسانیدم. ترکان خاتون گفت: اینک تو یک پاسخ مثبت برای امام خودتان می فرستی و به او اطلاع می دهی که من حاضرم کیش باطنی را بپذیرم به شرط اینکه پادشاه کشورهای ایران شوم و سلطنت من برای امام شما خیلی مفیدتر از سلطنت تنش می باشد، زیرا اگر من که کیش شما را خواهم پذیرفت پادشاه کشورهای ایران شوم، سکنه تمام کشورهای ایران کیش شما را خواهند پذیرفت و دین ملحدین عالمگیر خواهد شد. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، تو که می خواهی کیش ما را بپذیری، برای چه ما را به نام ملحد می خوانی؟ ترکان خاتون جواب داد: این اسمی است که همه بر شما گذاشتند. جواد ماسالی گفت: این اسم را دشمنان بر ما گذاشتند و دشمنان قبل از اینکه اسم ملحد را روی ما بگذارند، نام لاحد را روی اسماعیلیان نهادند. یعنی کسی که قبر خود را حفر می کند یا لحد خیش را حفر می نماید. منظور آنها از گذاشتن اسم لاحد روی ما این بود که بگوید هر کس به کیش ما درآید مثل این است که گور خود را حفر نماید و برای خیش لحدی حفر کند تا وی را در آن جا بدهند. بعد از اینکه مدتی گذشت، کلمه لاحد به تدریج مبدل به ملحد شد که به ظاهر می باید همان معنی را بدهد و از این جهت می گویم که به ظاهر باید این معنی را بدهد که قوم عرب حفر کننده قبر را ملحد نگفته است، بلکه عرب ها به قبرکن همچنان میگویند لاحد. دشمنان ما بعد از اینکه لاحد را مبدل به ملحد کردند، از آن کلمه مفرد کلمه جمع ملاحده را ساختند و این کلمه را به وسیله مبلغین خود طوری نزد مردم منفور کردند که مردم اگر اسم ملاحده را می شنیدند زیادتر از شنیدن اسم ابی لهب متنفر می گردیدند و به غضب در می آمدند و مبلغین خلیفه می گفتند که ثواب کشتن یک ملحد مساویست با 7 بار حج و اینک تو که می خواهی کیش ما را بپذیری، ما را به اسم ملحد و ملاحده نخوان، به اسم باطنی بخوان. ترکان خاتون اظهار کرد: بسیار خوب ای جواد ماسالی که هموطن من نیز هستی، من بعد از این شما را به اسم باطنی خواهم خواند و آیا بعد از این که از اینجا رفتی پیشنهادهای مرا بیدرنگ به اطلاع حسن صباح میرسانی؟ جواد گفت: بله ای خاتون عالی مقام، و و با اینکه می‌دانم امام ما از پیشنهاد تو برای سلطنت ایران راضی نخواهد شد و عدم رضایت وی شامل من هم خواهد گردید، آنچه گفتی می‌نویسم و به وسیله پیک سری و سیر برایش می‌فرستم. ترکان خاتون برای اینکه جواد ماسالی هیچ یک از دو شرط را فراموش نکند گفت: من حاضرم باطنی شوم و برای توسعه کیش باطنیان سعی نمایم، به شرط اینکه 2 کرور دینار زر به من بدهند و مرا به تخت سلطنت ممالک ایران بنشانند. جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج گردید و راه شهر را پیش گرفت و غافل از این بود که او را مورد تعقیب قرار دادند. ۵۹۶ جواد ماسالی در حضور تنش. تنش از روزی که به ترکان خاتون اخطار کرده بود که باید از اصفهان برود و اگر بعد از 10 روز عزیمت نکند او را به اجبار از آنجا خارج خواهد کرد، باغ شمشاد را به وسیله جاسوسان خود تحت نظر گرفت. او می دانست زنی مثل ترکان خاتون شاید در صدد توطئه براید و می خواست از کارهایش اطلاع حاصل کند که غافلگیر نشود. تحت نظر گرفتن ترکان خاتون از طرف تنش مربوط به باطنی ها نبود و آن مرد نسبت به محمود سجستانی سوء ظن نداشت که تصور کند بین او و ترکان خاتون رابطه‌ای به وجود خواهد آمد. تنش به رسم احتیاط باغ شمشاد را تحت نظر گرفت و جاسوسان او دیدند که مردی با لباس روحانی وارد باغ شمشاد شد و درخواست ملاقات خاتون را کرد و شنیدند که وی گفت از طرف خلیفه بغداد می آید. جاسوسان تنش بیدرنگ این موضوع را به اطلاع آن مرد رسانیدند و تنش از آمدن فرستاده ای از طرف خلیفه نزد ترکان خاتون متعجب نشد، چون می دانست که عده ای از سربازان خلیفه در خدمت ترکان خاتون به سر می برند. ولی از این متعجب گردید که مردی روحانی از طرف خلیفه نزد ترکان خاتون رفت، چون می دانست که آن زن با روحانیون سر و کار ندارد. مذاکره جواد ماسالی با ترکان خاتون خیلی طول کشید و جاسوسان تنش به او اطلاع می دادند که فرستاده خلیفه از محضر ترکان خاتون خارج نشده است. چون مذاکره جواد ماسالی با ترکان خاتون خیلی طول کشید و جاسوسان اطلاع می دادند که فرستاده خلیفه هنوز در محضر ترکان خاتون است، تنش فهمید که خلیفه آن مرد روحانی را برای یک کار با اهمیت نزد ترکان خاتون فرستاده، وگرنه مذاکره آن دو نفر آنقدر طولانی نمی شد. بعد از اینکه جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج گردید، جاسوسان تنش وی را تعقیب کردند که بدانند کجا می رود و حیرت زده دیدند که وی وارد خانه محمود سجستانی داعی بزرگ باطنی ها گردید، مردی که تصور می کردند فرستاده خلیفه است. مدتی در خانه محمود سجستانی توقف نمود و آنگاه از آنجا خارج شد و به طرف یکی از کاروانسراهای اصفهان رفت. وقتی جواد ماسالی وارد آن کاروانسرا گردید، شب فرا رسید و جاسوسان تنش از کاروانسرادار راجع به جواد ماسالی تحقیق کردند و او گفت نامش را نمی داند ولی 2 روز قبل وارد کاروانسرا شد. وقتی تنش فهمید که فرستاده خلیفه که جامعه روحانیون در برداشت نزد ترکان خاتون رفت و مدتی طولانی با او مذاکره کرد و بعد راه خانه محمود سجستانی را پیش گرفت و مدتی هم در آنجا ماند و آنگاه رهسپار کاروان سرا گردید، زنین شد. آمدن مردی از طرف خلیفه نزد ترکان خاتون ولو با لباس روحانی و مذاکره طولانی وی با آن زن تنش را مضطرب نکرد، ولی وقتی فهمید که همان مرد بعد از خروج از باغ شمشاد به منزل محمود سجستانی دایی بزرگ باطنی ها رفت و بیدرنگ پذیرفته شد و مدتی در آن خانه بود، مشوش گردید. چون بین خلیفه بغداد و باطنی ها هرگز مناسبات دوستانه وجود نداشت تا اینکه خلیفه فرستاده ای را نزد محمود سجستانی بفرستد. تا آنجا که تنش به خاطر می آورد، خلفای بغداد خصم خونین باطنی ها بودند و اگر می توانستند یک تن از آنها را باقی نمی گذاشتند. تنش سپرد که مرد روحانی را که در کاروان سرا منزل کرده تحت نظر بگیرند که بفهمند برای چه به خانه محمود سجستانی رفت، و جاسوسان تنش خبر دادند که روز بعد همان مرد باز به خانه محمود سجستانی رفت. جواد ماسالی شب قبل بعد از مراجعت از باغ شمشاد از این جهت به خانه محمود سجستانی رفت تا از وی بخواهد که به وسیله پیک سریع و سیر نامه او را به حسن صباح برساند. جواد ماسالی در همان خانه نامه‌ای را که می‌خواست به حسن صباح بنویسد نوشت و دو پیشنهاد ترکان خاتون را در آن گنجانید و همان روز و در واقع همان شب پیک سری و سیر باطنی‌ها به دستور محمود سجستانی نامه او را برای علموت برد و روز بعد هم جواد ماسالی به خانه محمود سجستانی رفت که راجع به ترکان خاتون مذاکره کند. اگر جواد ماسالی نزد ترکان خاتون نرفته بود و جاسوسان تنش ورودش را به باغ شمشاد و خروجش را از باغ نمی دیدند، رفتنش به خانه محمود سجستانی جلب توجه نمی کرد. همچنان که جواد ماسالی بعد از ورود به اصفهان به خانه محمود سجستانی رفت بدون اینکه توجه کسی را جلب نماید و تولید کنجکاوی کند، اما چون به چشم جاسوسان تنش با ترکان خاتون مربوط شد و آنگاه با محمود سجستانی مربوط گردید، تنش را سخت نگران کرد. برادر ملکشاه سلجوقی اول خواست امر کند که محمود سجستانی را به قصر سلطنتی بیاورند تا از وی بپرسند که آن مرد روحانی که بعد از خروج از باغ شمشاد دو مرتبه او را ملاقات کرد کیست؟ اما چون می دانست که محمود سجستانی بعد از مؤاخذه متوجه خواهد شد که مورد سوء زن قرار گرفته و احتیاط خواهد کرد، بهتر آن دانست که او را بی خبر بگذارد و در عوض دستور بدهد که مرد روحانی را دستگیر کنند و وی را به قصر سلطنتی بیاورند. عصر آن روز جواد ماسالی از کاروانسرا خارج گردید و یک مرتبه چند نفر او را احاطه کردند و قبل از اینکه بتواند مقاومتی بکند دستش را از پشت بستند و به سوی کاخ سلطنتی اصفهان بردند و به تنش اطلاع دادند که مرد مورد نظر دستگیر شده است. تنش امر به احضار وی داد و جواد ماسالی را نزد تنش بردند. برادر ملکشاه از او پرسید تو کیستی و در اصفهان چه می‌کنی؟ جواد ماسالی گفت او فرستاده ی خلیفه است و از بغداد می آید. تنش پرسید اسمت چیست؟ جواد ماسالی جواب داد قاسم ابن شریف. تنش پرسید خلیفه بغداد برای چه تو را به اینجا فرستاد؟ جواد ماسالی گفت خلیفه مدتی از ترکان خاتون بی اطلاع بود و خاتون نه از حال خود به خلیفه اطلاع می داد نه از وضع قشونی که خلیفه به او سپرده بود. به همین جهت به من امر کرد که به اینجا بیایم و از حال ترکان خاتون بپرسم و بدانم که آیا سالم هست یا نه و وضع قشونی که به او سپرده شده رضایت بخش می باشد یا خیر. تنش پرسید بعد از اینکه تو ترکان خاتون را دیدی چه گفت؟ جواد ماسالی اظهار کرد که به من گفت سالم است و وضع قشون او نیز خوب می باشد. تنش پرسید دیگر به تو چه گفت؟ جواد مصالی اظهار کرد دیگر چیزی به من نگفت. تنش سوال کرد: آیا به تو نگفت که به زودی از اصفهان خواهد رفت؟ جواد مصالی گفت: من از او نشنیدم بگوید که قصد دارد از اصفهان برود. تنش پرسید: آیا خلیفه بغداد به تو دستور داده بود بعد از اینکه با ترکان خاتون مذاکره کردی نزد محمود سجستانی داعی بزرگ ملاحده بروی و با او هم مذاکره کنی؟ جواد مصالی متوجه شد که تنش از رابطه او با محمود سجستانی مطلع است. سکوت نمود. جواد از این جهت سکوت کرد که فرصتی برای تفکر داشته باشد و بتواند جوابی به تنش بدهد که قابل قبول باشد. ولی هرچه بیشتر در ذهن خود جستجو می کرد، جواب قابل قبول را کمتر می یافت. و عاقبت گفت: خلیفه به من سپرد که بعد از دیدن ترکان خاتون نزد ابو حمزه کفشگر بروم و نمی دانست که ابو حمزه به قتل رسیده و من هم از قتل او بدون اطلاع بودم و بعد از اینکه شنیدم او را کشته اند پرسیدم جانشینش کیست؟ به من گفتند که محمود سجستانی جانشین ابو حمزه می باشد و لذا من نزد محمود سجستانی رفتم. تنش پرسید: برای چه به خانه محمود سجستانی رفتی؟ جواد مصالی گفت: برای این که از طرف خلیفه به او بگویم که ممکن است بعد از این بین خلیفه و ملحدین روابط دوستانه به وجود بیاید. تنش گفت: ای قاسم ابن شریف، این حرف را نزن. چگونه ممکن است بین خلیفه بغداد و ملحدین مناسبات دوستانه به وجود بیاید؟ از روزی که خلفای بغداد دارای قدرت شدند، کوشیدند که ملحدین را از بین ببرند و امروز هم اگر خلیفه بغداد توانایی داشته باشد، در سراسر جهان یک ملحد باقی نخواهد گذاشت. در این صورت چگونه ممکن است که خلیفه بغداد تو را نزد ابو حمزه کفشگر یا جانشین او محمود سجستانی بفرستد و بگوید که بعد از این ممکن است بین خلیفه و ملحدین مناسبات دوستانه وجود داشته باشد؟ جواد مصالی گفت: ای ملک، در گذشته همانطور که تو میگویی خلفای بغداد از جمله خلیفه کنونی با ملحدین دشمن بودند و نمیخواستند که آنها را ببینند و ملحدین قادر نبودند در قلمرو خلیفه سر بلند کنند، ولی چندی است که روش خلیفه نسبت به ملحدین تغییر کرده است. تنش پرسید: علت تغییر روش خلیفه نسبت به ملحدین چیست؟ جواد مصالی گفت: ای ملک، تو روش خلیفه را نسبت به ملحدین تغییر دادی. تنش با شگفت پرسید: چگونه من روش خلیفه را نسبت به ملاحده تغییر دادم؟ جواد مصالی گفت: ای ملک، خلیفه چون می‌بیند تو نسبت به ملحدین خوشرفتار هستی، به مناسبت اینکه به تو ارادت دارد، تصمیم گرفته با ملحدین دوست شود. تنش با شگفت سوال کرد: آیا خلیفه نسبت به من ارادت دارد؟ جواد مصالی گفت: آیا ملک در این قسمت تردید دارد؟ تنش گفت: من تردید دارم، چون تا امروز به من نگفته بودند که خلیفه المستظهر بالله از ارادتمندان من می باشد. جواد مصالی اظهار کرد: ای ملک، اگر خلیفه نسبت به تو ارادت نداشت، آیا ممکن بود که به اسم تو خطبه بخواند؟ مگر فراموش کرده ای که خلیفه به اسم تو خطبه خوانده و با خواندن خطبه سلطنت تو را به رسمیت شناخت؟ طوری این جواب در نظر تنش منطقی جلوه کرد که دستور داد دستهای جواد مصالی را که تا آن موقع بسته بود بگشایند و او را کنار خود نشانید و گفت که برای تغییر ذائقه‌اش میوه و حلویات بیاورند و از او به مناسبت این که دستهایش را بسته بودند معذرت خواست. ما تصور می‌کنیم حافظه خوانندگانی که این سرگذشت را می‌خوانند قوی‌تر از حافظه تنش است. او اینکه برادر ملکشاه موضوع خطبه را فراموش نکرده بود، اما تصور نمی‌نمود خلیفه بغداد که به اسم او خطبه خواند نسبت به وی ارادت هم داشته باشد. دیدیم بعد از اینکه تنش با کمک باطنی‌ها آذربایجان را اشغال کرد، ابو حمزه کفشگر برای خار کردن خلیفه بغداد تنش را وادار کرد که از خلیفه المستظهر بالله بخواهد که به نام او خطبه بخواند. خلیفه هم که جوانی بود عیاش و راحتی طلب، برای اینکه مجبور به جنگ نشود درخواست تنش را پذیرفت و به نام او خطبه خواند و با خواندن خطبه سلطنت تنش را به رسمیت پذیرفت. در زندگی تنش واقعی مذکور بزرگتر از آن بود که فراموش شود، لیکن تنش می اندیشید که خطبه خواندن به اسم یک نفر چیز دیگر است و ارادت داشتن نسبت به او چیز دیگر. برادر ملکشاه فکر می نمود که خلیفه بغداد از بیم حاضر شد که به اسم او خطبه بخواند و انتظار نداشت که آن جوان نسبت به وی ارادت پیدا کند. ولی بعد از اینکه از زبان فرستاده ظاهری خلیفه شنید که خلیفه نسبت به او ارادت دارد، دوستی المستظهر بالله را باور کرد و به جواد گفت: من اطلاع حاصل کردم که تو فرستاده خلیفه هستی و از طرف او آمده ای، ولی نمی دانستم که خلیفه به تو گفته که ابو حمزه کفشگر را هم ببینی و به او بگویی که وی مایل است بین خلیفه بغداد و باطنی ها مناسبات دوستانه به وجود بیاید و لابد خلیفه که تو می گویی نسبت به من ارادت دارد و تو را به اینجا فرستاده، نامه هم جهت من ارسال داشته است. جواد ماسالی طوری دروغ گفت که تا آن لحظه دروغش چون راست جلوه کرد، ولی در آن موقع درمانده شد و نتوانست عذری بیاورد. بر حسب قاعده لازمه ارادت خلیفه بغداد نسبت به تنش این بود که وقتی فرستاده‌ای به اصفهان می‌فرستد، هدایایی با نامه برای تنش ارسال دارد. هیچ عقل سلیم قبول نمی‌کند که سلطانی که نماینده‌ای به پای تخت سلطان دیگر می‌فرستد و دم از دوستی با آن پادشاه می‌زند، برای کسانی که در آن شهر دارای مرتبه و مقام درجه دوم و سوم هستند نامه بنویسد و پیغام بفرستد، ولی برای خود پادشاه نامه ارسال ننماید و ارمغانی نفرستد. جواد ماسالی مرتبه دیگر ساکت شد و باز در ذهن خود جستجو کرد که جوابی قانع کننده پیدا کند، اما این مرتبه پاسخی نیافت که قانع کننده باشد. حتی اگر به تنش می گفت که خلیفه برای ترکان خاتون و ابو حمزه کفشگر نامه ننوشته بلکه برای هر دو پیغام شفاهی فرستاده، باز نسبت به تنش توهین بود، چون جواد ماسالی و به قول او قاسم ابن شریف می باید اول به حضور تنش برسد و پیغام خلیفه را ابلاغ کند، آنگاه به نسبت مرتبه ترکان خاتون را ببیند و از حال وی جویا گردد و بعد نزد محمود سجستانی جانشین ابو حمزه برود. چون سکوت جواد ماسالی طولانی گردید، تنش گفت: پس معلوم می شود که گفته ی تو مشعر بر اینکه خلیفه نسبت به من ابراز دوستی می کند صحیح نیست، زیرا اگر او مرا از دوستان خود می دانست لااقل نامه‌ای برای من می نوشت و به تو می داد که برایم بیاوری. در آن موقع ناگهان تنش راجع به خود قاسم ابن شریف دچار تردید گردید و از او پرسید: آیا نوشته‌ای با خود داری که محقق شود فرستاده خلیفه هستی؟ جواد ماسالی گفت: نه ای ملک. تنش پرسید: پس چگونه ترکان خاتون دانست که تو فرستاده خلیفه می باشی؟ جواد اظهار کرد: ترکان خاتون مرا در بغداد دیده بود و می شناخت. تنش گفت: دیدن تو از طرف ترکان خاتون دلیل بر این نمی شود که تو در نظر او فرستاده خلیفه باشی. گرچه ترکان خاتون تو را در بغداد دید، اما از آن موقع تا کنون مدتی می گذرد و بسیارند کسانی که امسال در دستگاه سلاطین یا خلیفه دارای مرتبه هستند، ولی سال دیگر مرتبه ندارند و معزول شدند. به فرض اینکه ترکان خاتون تو را در بغداد دیده باشد و بداند تو فرستاده خلیفه هستی، محمود سجستانی چگونه تو را بشناسد؟ و تو برای اینکه خود را به محمود سجستانی بشناسانی، اما او یقین حاصل کند که تو فرستاده خلیفه هستی، میباید خط و فرمانی از خلیفه بغداد به وی ارائه بدهی و من اینک حس می کنم که ممکن است تو فرستاده خلیفه نباشی و در آن صورت باید فهمید برای چه نزد ترکان خاتون و بعد نزد داعی بزرگ ملحدین رفتی. جواد مصالی دچار محضوری بزرگ گردید. او می فهمید که آنچه تنش می گوید درست است و او اگر فرستاده خلیفه بود می باید از وی خطاب به تنش نامه داشته باشد. داعی بزرگ حس می کرد که تنش نسبت به او سخت زنین شده و در دل به او حق می داد که سوء زن داشته باشد. او هم اگر به جای تنش می بود همانطور به شدت زنین می گردید و به خود می گفت مردی که خود را فرستاده خلیفه می نامد دروغگوست و چون دروغ می گوید برای قصدی مخصوص و به احتمال زیاد برای توطئه نزد ترکان خاتون رفته است. مدتی سکوت برقرار شد و تنش اظهار کرد صلاح تو در این است که راست بگویی و هویت واقعی خود را آشکار نمایی تا من بدانم برای چه به اصفهان آمدی و چرا به باغ شمشاد رفتی و با ترکان خاتون آن هم مدتی طولانی مذاکره کردی.